وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در طی نقل روایاتی بود که یدل و یمکنن یستدل بها بر وجوب خمس فی ارباح المکاسب، به ترتیبی که خونده شد روایات دهگانه باب هشتم از ابواب ما یجب فیه الخمس من الوسائل، و بعدم روایاتی که در ابواب قبل یا ابواب بعد مطرح شده، 14 روایت در مجموع تا به حال گفتگو شد. گفتگو در مورد روایت 15 بود. روایت 15 را که از نظر متن دلالت تام و روشنی دارد از یک حیث، عده‌ای آمدن خدمت حضرت رضا سلام الله علیه و از اون حضرت خواستن که بله این شخص این روایت، یک کسی از تجار فارس نامه نوشت به حضرت رضا و از حضرت خواست که او رو از نظر خمس حلال بفرماید. حضرت در جواب مرقوم فرمودن که نه، این شدنی نیست، هم بیاناتی در رابطه با اصل وجوب، هم بیاناتی در رابطه با ترغیب به پرداخت، و این که این موجب برکت در اموال و درآمد شما می شود، و هم این که ترکش چنین معصیت امثال اینها دارد. ابواب مختلف از جهات مختلفی حضرت تذکر فرمودند و این حلالیت را نپذیرفتند، حلال نکردند. عرض کردم زمینه این سوال که حالا در این روایت و روایت بعدی هست اینیست که در زمان صادقین علیهم السلام خب اون روایات تحلیل آمده بود، بعضی از مواردش هم همون وقتی که روایات تحلیل رو میخوندیم در عصر خود این دو امام شاید تحلیل عمومی هم شده بود، حتی ارباح مکاسب فکر میکردن در زمان حضرت رضا هم این کار شدنی باشد، ولذا این رو از خدمت حضرت درخواست میکردن که حضرت رضا شدیداً مخالفت فرمود. این روایت دو تا مشکل دارد. یک مشکل این است که راویش در کافی محمد ابن زید طبری است، ولی در تهذیبه شیخ در تهذیب و استبصار محمد ابن یزید طبری ثبت فرموده، و محمد ابن یزید طبری مجهول از اصحاب امام کاظم علیه السلام هست اما مجهول، ولذا روایتش ضعیف. ولی اصل روایت در کافی از محمد ابن زید طبری است. در تهذیب هم یزید نوشته شده، محمد ابن زید هم به صورت نسخه بدل آورده شده، اینطور نیست که محمد ابن یزید قاطعانه باشه، ظاهرا اختلاف نسخه باید باشه در تهذیب هم. بنابراین اونی که حجتون نقل کافی است که محمد ابن زید. محمد ابن زید علاوه بر این از جامع الروات هم با توجه به راوی و مرویون عنه کنه استفاده کرده که این همون محمد ابن زیده، و در شرح حال محمد ابن زید میگوید اصله کوفی جن، از اصحاب حضرت رضا، انهو مروچ ابن عبید فی باب فرض طاعت الائمه علیهم السلام، انهو احمد ابن مسلا مسنا مرتین فی باب الفیء والانفال فی آخر کتاب الحجه، که این احمد ابن مسنا روایتی که جامع الروات شأن قاطعانه در شرح حال احمد ابن یزید محمد ابن زید ذکر می کند همین روایت است، و روایت بعدی که خواهیم خوند این دو روایتی که پشت سر هم، احمد ابن المثنى عن محمد ابن زید طبری نقل کرده. پس شأنه شاهد شهادت صاحب جامع الروات هم بر اینه که راویه در اینجا محمد ابن زید، نه محمد ابن یزید مجهول. محمد ابن زید شیخ به همین عنوان محمد ابن زید در رجالش او رو به عنوان اصحاب الرضا علیه السلام نقل کرده، ظاهرش هم اینه، یعنی این جایی که من اصحاب تعبیر میکنن برداشت آقایون اینه که کونه امامیان در این که شیعه بوده کندن، ولی در این حال شرح حالش مبین نیست در این اندازه که من اصحاب رضا کان امامیان میشود از کلام شیخ طوسی استفاده کرد، ولی در این حال این که ثقتون از این نظر توثیقی ندارد و روایت قابل اعتباد نیست، سندن در نتیجه ضعیف. نکته دوم در روایت این است که حالا سؤال سأل، یک کسی اینو از امام علیه السلام و حضرت قبول نفرمود، اما آیا خمسی که مورد سؤال او بود خمس ارباح مکاسب بود یا خمس نوع دیگری بود از قبیل کنز و معدن و قوس و امثال اینها و اون مورد بوده که حضرت قبول نکرده؟ در متن روایت چیزی نیست، ولی میتونیم یک قرینه ای از روایت استفاده کنیم از این نظر که سأل کتب رجل من تجار فارس، با این صفت سائل رو ذکر کرده. طبعا آدم تاجر با ارباح مکاسب سر و کار داره، خمس مورد ابتلای او طبیعتا خمس ارباح مکاسب خواهد بود و یا لااقل مسلم شامل ارباح مکاسب می شود، جای این به اصطلاح تطبیق قوی تره، و اگر امام استفسال نفرمود به همه نوعش شامل میشه من جمله این را. پس یا یختص به ارباح مکاسب و یا لااقل یعمه به یک عموم غیر قابل تخصیص و اخراج. بنابراین از این نظر دلالت روایت رو میشود تکمیل کرد. اینم روایت 15. روایت 16 روایت دیگری است از همین آقای محمد ابن زید طبری، باز با همین خصوصیت در کافی با همون سند، به تعبیر صاحب وسائل بل اسناد، یعنی محمد ابن حسن و علی ابن محمد جمیعا، عن سهل عن احمد المثنى عن محمد ابن زید طبری قال قدم قوم من خراسان على ابي الحسن الرضا علیه السلام، جمعی از مردم خراسان تشریف آمدن خدمت امام رضا علیه السلام، فسألوه ان یجعلهم فی هل من الخمس، از حضرت خواستن که خمس رو بر اونها حلال کنند. حضرت فرمود فقال علیه السلام ما امحل هازا، چنده نشدنیست، چقدر نشدنیست این کار، هم حضون حل مودد به السنتکم و تذبون انا حقا جعله الله لنا. با زبون خوب اظهار ارادت میکنید، با زبانتون اظهار دوستی و مودت میکنید، بله آقا، هم حضونها حزنه حزن در برگرفتن به اصطلاح، با زبانتون ما رو احاطه میکنید، در بر میگیرید، خود تم حضونها با هی بدون نقطه است، حزن حزانت، حزن کلمه یعنی به اصطلاح دیوار به بارو، حزن اصلش اونه، اون دیوار قلعه امثال اینها، بله ها، محض هم بله، حالا درست محض هم تمحزونه ها، بله محض داره، میشه محض مودتتون رو برای ما میگذارید، محض ما قرار میدید، تمحزونه هل مودد به السنتکم و تزوون انا حقا جعله الله لنا، اما حقی را که خدا برای ما قرار داده میخواید از ما دریغ کنید، و جعلنا له، خداوند برای ما قرار داده و ما برای اون قرار داده شدیم، و هو الخمس لا نجعل لأحد منکم فیه لن، نه من این کارو نمی کنم، با تأکید سه مرتبه تکرار کسی رو از این بابت در حلیت قرار نمیدن. اینجا حالا داره لا نجعل لأحد منکم فی هلن، در تهذیبین نقل شده لا نجعل احدکم فی هلن، مفاد یکیست با دو تعبیر. درباره این روایت باز از نظر سند همون بحث روایت قبل تکرار میشه، یکی از همون دو روایتی است که جامع الروات گفت دو جا احمد المثنى ازش نقل کرده، این روایت دومه، همون خصوصیات، همون اختلاف نسخه در رابطه با محمد زید و محمد ابن یزید در این روایت هم وجود داره. علاوه بر این در اینجا در رابطه با خمس سوال شده، اما خمس چی نداره، اون قرینه ای هم که در اون روایت قبل داشتیم گفتیم کتب الیه یکی از تجار فارس، اون قرینه قرار می دادیم بر این که مورد سوال ربح ارباح مکاسب مورد ابتلای تجاره، اون قرینه رو اینجا هم نداریم، اینطور نمی تونیم استفاده کنیم، از این نظر میمونه در این اجمال شای این شامل ارباح مکاسب هست یا نیست. ولی بنده میخوام عرض کنم که نه، یه قرینه دیگری باز در خود روایته که باز میشه استفاده کرد، و اون این کس این که در این روایت داره قدم قوم من خراسان فسألوه، جمعی آمدن خدمت حضرت، و این جمع دست جمعی کن نه این سوالو کرده، و امامم در مقام جواب هی تأکیده بر این که هیچ کدومتون لا نجعل احدکم فی هلن، هیچ کدومتون، سوال یک سوال جمعی بود. معنای این مطلب این است که این قضیه، این خمسی که مورد سوال بود، یه خمسی بود مورد ابتلا بود برای عده‌ای، نه برای یه نفر، نه برای دو نفر، نه برای یه جمعی، همه اینها مورد ابتلاشون بود این خمس. و طبعا با این و خمس غنایم که مسلم نیست، چون پرداخت خمس غنایم به عهده امیر لشکر و حربی است، حالا اگر در اون زمان حرب با کفار خب کم و بیش پیش می آمد، مثلا در اون زمان جنگ های اروپا معمولا در اون زمان واقع شد، و مادر خود حضرت رضا سلام الله علیه یکی از اسرای فرانسوی بود به اصطلاح نجم خاتون. خب بالاخره خمس در این گونه جنگ ها پرداختش بیاد امیر بود، اینا نمی آمدن این سوالو بکنن. در مورد معدن و کنز و قوسم اینا یه کارایی بود که قد یتفق برای یه کسی یه کنزی پیدا کند، رجلون اصاب کنزن یه جایی، اینا یه کاری نبود که در مورد ابتلای جمع باشه و با این قرینه میتونیم اطمینان پیدا کنیم. اونی که مورد سؤال قوم من خراسان باز ارباح مکاسب است، چه از موارد خمسی که مورد ابتلای عموم مردمه، حالا هم بعد از گذشت 1000 سال 1200 سال از اون زمان. اونی که مورد ابتلای عمومی است بحث ارباح مکاسبه، نه انواع دیگر خمس. مثلا اونا قد یتفق در موارد نادری، بنابراین اینم میتواند قرینه ای باشه بر این که مورد سوال اون خمس مبتلا به عمومی است و هو خمس ارباح المکاسب و یا لااقل نسبت به او قدر متیقنه که نمیشه اون رو از مورد روایت خارج داند. پس چند نه مرتکز در از آن این بوده که این خمس واجبه، حالا میان استحلال کنن و حضرت هم حلال نفرموده. اگر سند این دو روایت تام بود از نظر دلالت، روایت دلالت روشنی بر مطلوب داشت. بشه؟ حالا فرض کنیم، بسیار خوب فرض کنیم، حالا بیشتر تو بحثمون ارباح مکاسبه، فعلا به اصطلاح اون مطلوبمون اینجاست، رو اینجا بیشتر تکیه میکنیم، ولذا میگیم یا اونه یا اگرم مطلق باشه به قول شما و عام باشه مسلم شامل ارباح مکاسب هست، نه اینکه کسی بعد بیاد بگه نه این درباره خمسه ولی اون مطلقم باشه مثلا منصرفون از ارباح مکاسب یا در مورد ارباح مکاسب تخصیص خورده، نه چنده این روایت این رو نمیپذیره. اینش تفاوتی در این استدلال ما نمیکنه، اینش تفاوتی نمیکنه. اینم یه روایت. روایت دیگر که به ترتیب نقل ما روایت 17 میشود، روایتی است که صاحب وسائل در باب 13 صفحه حدیث 17 بله نه صاحب وسائل در باب 9 از انفال حدیث 3 نقل کرده، روایت به اصطلاح از باب 3 باب 3 انفال حدیث 9 حدیث 9 از باب 3 از کتاب الخرائج والجرائح مال مرحوم راوندی، سید هبت الله راوندی به اصطلاح، از این کتاب نقل کرده. در وسائل قسمتیش نقل شده، تمام روایت رو نقل نکرده. بله خب به مناسبت بحث خمس اون تیکهی که مورد استدلال بوده همون قسمت رو نقل فرموده. روایت مفصله اما با اینکه اون قسمت های دیگرش البته اونها هم به نحوی مربوط به خمس هست، ولی حالا شاید از نظر صاحب وسائل به اصطلاح مورد استدلال نبوده اونها رو نقل نکرده. در این حال یحتوی بر یکی از کرامات حضرت حجت سلام الله علیه، چند خودش یکی از داستانهایی است که در زمان غیبت کبرای غیبت صغرای حضرت واقع شده، یحتوی بر یک داستان مناسبی، حالا لااقل اگر بیشتر از اونش به درد کتاب الخمس نخوره به درد چند تا منبر، حالا نه اینکه یک روایت چند جا می شود ازش استفاده کرد، روایت جالبی است، اینو عرض می کنم ولو با سرعت ازش می گذریم. نقل می کند از شخصی به نام ابوالحسن المسترق از ذریر کنت یوما فی مجلس الحسن ابن عبدالله ابن حمدان ناصر الدوله، از علمای دیلمی به اصطلاح عمرای دیلمی، فتذاکرنا امرا ناهیه، زمان غیبت سغرا بود. خب اولش از ناحیه حضرت عثمان ابن سعید به اصطلاح نائب خاص بود، بعدم محمد ابن عثمان و بعدم حسین ابن روح و بعدم علی ابن محمد سیموری، اینایی که چهار بزرگواری که نائب خاص بودن. ظاهرا این در زمان محمد ابن عثمانه. فتذاکرنا امرا ناحیه، طبعا یه مسئله طبیعیست که خب زمان ائمه علیهم السلام، هر یک از ائمه که فوت می فرمود به شهادت می رسید، بعد از او با ادله‌ای، با بیاناتی، با کراماتی، با معجزاتی وضعش برای مردم و شیعیان روشن می شد. شیعیان معمولا به این زودی باور نمی کردن، قبول نمی کردن، مگر مستند، حالا یا قول امام قبل، بیان امام قبل، یا معجزاتی که خودشون از حضرت می دیدن. بسیار. اما حالا که رسیده به قضیه ناحیه، اینم یه چیزی تالی تل به اونه. چه مناسبت؟ آیا این راست دروغ چنینه؟ وظائفشون چه اندازه است؟ نیابتشون چه اندازه است؟ اینا چیزهایی بود که مورد سوال واقع می شد. طبعا بعدی هم نداشت، طبیعت قضیه این چنین اقتضا می کرد. این ناصر الدوله مال همون زمانه. چرا؟ بله، هم ناصر الدوله از آل بویه خودش. چرا؟ مال چه سالی آل بویه؟ نبایه. حالا ببینید ناصر الدوله ظاهرا، البته اونی که تو متن روایت همین کلمه ناصر الدوله در این که شیعه هم هست شکی نیست، با اینکه وزیر بوده چنین شیعه هم بوده، ما نداریم در بین اون افراد. حالا باید دید تاریخو، من اصلاحی ندارم. داریم قرن چهارم که میخوره، ببینید از 300 به بعد میشه قرن چهارم. محمد ابن عثمان هم از 300 به بعد هم بوده، چون بعد از غیبت صغرا 5 سال به اصطلاح چیز بود، عثمان ابن سعی بود، 40 سال مدت نیابت محمد ابن عثمان بود، بعید نیست به اون زمان هم خورده باشه. بعد قال کنتو عذری علیها فتذاکرنا امرا ناحیه، بعد آقای ناصر الدوله این قصه رو گفت. کنتو عذری علیها، من از کسانی بودم که اشکال می کردم تو این قضیه، اذراء می کردم، گاهی کنه نیش می زدم تو این مسئله. الا ان حضرت مجلس عمی الحسین یوما، یه روز رفتم مجلس عمویم حسین که اونم از همین طایفه بوده. فاخذت اتکلم فی ذلک، با عموم شروع کردم راجع به همین مسئله و قضیه نیابت این نواب گفتگو کردن و کنه طرح اشکال کردن، طرح تردید کردن. فقال یا بنی، عموم به من با عنوان یا بنی، کوچکتر از او بودم پسر برادرش، یا بنی فرزندم، قد کنت اقول به مقالتی که هاده، منم مثل تو همین اشکالات تو ذهنم بود. الا ان ندبت لولایت قم، به من حکومت قم رو دادن و دستور دادن برو برای ولایت قم، خوانده شدم، ندبت و خوانده شدم برای فرمانداری قم یا استانداری قم، ولایت شهر قم. این از تصعبت علی السلطان، در زمانی که قضیه خلافت قم بر سلطان مشکل شده بود، برای اینکه هر کنو میفرستاد قومی ها بیرونش میکردن، قبولش نمیکردن، قم شده بود به اصطلاح یک منطقه جسور و بیرون میکردن این عمرایی رو که سلطان میفرستاد. و کان کل من ورد الیها من جهت سلطان یحاربه اهلها، مردم اهل قم او رو بیرونش میکردن. فسلم الی جیش و خرج تو نحوها، گفتن حالا تو برو، یه لشکری هم در اختیارم گذاشتن که اگر مردم قم به جنگ آمدن بتونم با اونا به جنگم و قم رو تسخیر کنم بار دیگر. فلما بلغت الی ناحیت تذر یا تذر، نقطه‌ای توی راه، حالا نمیدونم، حالا ما در یزد تذرجون داریم اما این اونجا نیست، اونجا قطعا تو راه نیست، به خصوص این قسمت بعدش هم که نهر و دودخانه و به احساس شدتی باشه که اونجا ها وجود نداره، اونجا منطقه ریگزار و خشکه، حالا یه سکه دهاتی هم باشه با قنوات آب اونجا. حالا توی راه این کجا بوده؟ احتمالا طرفای فارس، چون محل عبور از اون مناطق بود. خرج تو الاسید، یه روزی در این مسافرت ها که اومدن، اونم به خصوص با یک لشکر همراهشون، در یه مناطق خوش آب و هوا اتراق میکردن، یکی دو روز سه روز استراحت میکردن دو مرتبه، در یکی از این روزها حرکت کردن با مثلا چند نفری برای شکار. ففاتتنی تریدتون فتبعتها، یک آهوی یا یه شکاری که میخواستم بزنم از دستم فرار کرد و من دنبالش کردم. و اوقلت فی اثرها، خیلی دنبال کردم، دنبال روی زیاد، حتی بلغت الی نهر، رسیدم کنار نهری، اون حیوان از نهر عبور کرد. فسرت فیه، منم همونطور با اسب وارد نهر شدم دنبال او به طرف او. و کلما اسیر یتسع النهر، اما هرچی پیش میرفتم میدم این نهر تموم شدنی نیست، پی داره دنباله پیدا میکنه. یتس اون نرشا چالترم میشد، گرفتاری بود. فبینما انا کذالک، در حالی که در این حال بودم، از طلع علی فارس تحته شهبا و هو متعممون به امامت خز خضرا، یک نفر سواری در نظر من ظاهر شد که سوار بر اسب شهبا بود و معمم بود به عمامه خز سبز رنگی. لا ارا منه الا عینه، صورت رو پوشونده بود به صورتی که به طوری که جز دو چشمش رو نمی دیدم. و فی رجلهی خفان احمران، در پای او هم دوتا به اصلاح جفت چشمه سرخ رنگ بود. فقال لیا حسین، صدام کرد به نام، فلاح و امرنی ولا کنانی، همچی یا حسین، نه به صورت امیر یا امیر صدام زد، مثلا افراد لشکرم اگر بودن یا امیر ایها الامیر امثال اینا صدا می زدن، نه اینجور که صدا نزد، حتی کنیم هم نگفت، گفت یا حسین به اسم ساده صدا زد من رو. فقلت و مازا تورید، چی می خواهی؟ قال لما تذری علی الناحیه، فرمود چرا نسبت به ناحیه موشه و کنایه میزنی و مخالفت میکنی؟ ولم تمنع ولم تمنع اصحابی خمس مالک، و چرا خمس مالت رو از اصحاب من دریغ میکنی و منع میکنی؟ این آقا ناصر الدوله میگه و کنتو الرجل الوقور الذی لا یخاف شیئا، من یه آدم باوقاری بودم که از کسی نمیترسیدم، پهلوان بودم، ولی در این حال وقتی این بزرگوار اینجور به من خطاب کرد و گفت فارعدت و تهیبته، دیدم بدنم به لرزه در آمد و خیلی هیبت او مرا فرا گرفت. و قلت له بی اختیار افعل یا سیدی ما تأمر به، هر چه بفرمایید عمل میکنم. فقال علیه السلام اذا مزیت الى الموضع الذي انت متوجه الی فدخلته عفوا و کسبت ما کسبت تحمل خمسه الى مستحقه. فقلت السمع و الطاعه، وقتی رفتی به اون جایی که مأموری و میخوای بری داخل در اونجا میشی یا شدی به صورت آسان افون با صلح و آرامش و آسانی درآمدهای زیادی کسب خواهی کرد، خمسش رو برای اصحاب ما بفرست. گفتم السمع و الطاعة. فقال امزرا شدن یا فرمود حضرت ولب با انان دابته و انصرف، اسبش رو برگردوند و برگشت. من متوجه نشدم فلم ادری ایه فلم ادر ایه طریق سلک و طلبته یمینن و شمالن فخفی علیه امره، دیگه نتونستم اون حضرت رو پیدا کنم. وزدت تو رعبا، رعب و وحشت در دلم بیشتر شد. و انکفعتو، دیگه رها کردم اون آهو رو یا اون شکار رو هرچی بود رها کردم و راجعا الی عسکری برگشتم به طرف لشکر. ولی یادم رفت جریان و تناسیت الحدیث، این جریان رو فراموش کردم. فلما بلغت قم و اندی انی ارید و محاربت القوم، پلو خودم فکر کردم بالا باید با جنگ کنیم. دیدم نه، خرج الی اهلها و قالو کنا نهار و من یجی اونا به خلاف هم لنا، اونایی که می آمدن ما با جنگی جنگیدیم، چون اونا شیعه نبودن با ما مخالف بودن، شیعه نبودن ما راشون نمی دادیم. فاما اذا وافیت انت فلا خلاف بیننا و بینک، اما تو که ما با مخالفتی نداریم، تو از خودمونی. ادخل البلده فدبرها کماترا، وارد شهر بشو و به هر جوری که دلت میخواد مدیریت کن، تدبیر کن امر شهر رو. آمدم وارد شدم. فاقمت فیها زمانا و کسبت اموالا زائدتا علی ما کنت اقدر، اون مقداری که پیشبینی کردم. در این حال کاربارم که خوب شد، یه عده‌ای به حال من حسد بردن از اون کسانی که در این ردیف این گونه استانداری ها و فرمانداری ها هستن، به من حسد بردن. ثم وشل قواد بی الى السلطان و حسدت على طول مقامی و کثرت مکتسب فعزلت و رجعت الى بغداد، من رو عزل کردن، منم به بغداد برگشتم. اولی هم که برگشتم فبتدرت و بدار سلطان، اولم رفتم خونه سلطان و سلمت علیه و به او سلام کردم و خوشو بشی و عطیت و الى منزل، برگشتم به خونه. وقتی برگشتم خونه، آدمی که چند سال نبوده و حالا از یک امارتی و این خصوصیات و خب عنوانم داره و ناصر الدوله و جزء عمرا هم هست، علی ای حال جمعیت، بله نه اینا اون رو، بله حسین اون که عموی ناصر الدوله، بله این شخص طبعا جزء عمرا. میگه وقتی برگشتم خونه، مردم شروع کردن به دید و بازدید، طبیعته، در خونه باز بود، جمعیت می آمدند و می رفتند و دید و بازدید می کردند و رد می شدند. و جاءنی فی من جاءنی محمد ابن عثمان عمری، یکی از کسانی که آمد دیدنم محمد ابن عثمان به اصطلاح نائب دوم حضرت بود. فتخت الناس، یکی یکی قدم به قدم از مردم عبور کرد. حتی اتک علی تکعدتی، اومد نشست اون جایی که من برای خودم آماده کردم، تکیه میزنم که در حریم خودم نشست. یه خود ناراحت هم شدم. فقط تو من ذالک، قیزم گرفت، خشمم گرفت از این کار. ولم یزل قاعدت ما یبره، حالا نشسته پا نمیشه بره، اونایی دیگه میان یه دید و بازدیدی و سلام علیکی، حالا یه چایی یا یه قهوه یا چیزی و پا میشن میرن، اما ایشون همینطور نشسته. و ناس داخلون و خارجون و انا از داد و غیزا، اومده جای من نشسته، از جاشم پا نمیشه، بیشتر ناراحتیم اضافه شد. فلما تسرم الناس و خلل مجلس، وقتی همه رفتن مجلس خالی شد، دنا الیه، جناب محمد ابن عثمان نزدیک من شد و قال بینی و بینک سر فاسمعه، بین ما سریست، بشنو این سر را. فقل تو قل، بفرما. فقال صاحبش شهبا و نهر، یادت میاد اون جریان و اون اسب سوار و اون نهر؟ او یقول، صاحب الشهبا و نهر یقول، قد وفینا بما عهدنا، اونی که ما به تو قول داده بودیم که با آرامش وارد قوم بشی بدون اینکه برخورد داشته باشی، قومیا تو رو بپذیرن، چند نه افون ما وفا کردیم، تو چطور؟ حالا بعد از چند سال یادم افتاد، فذکرت الحدیث و ارتعت من ذالک و قلت اصفم و طاع، همون وقتها شدم دست خود محمد ابن عثمان رو گرفتم، فقمت و فأخذت به یده ففتحت الخزائن، رفتم اون جایی که حالا خزینه اموال بود، اون جاها خب اینا طبعا حالا گاوصندوق‌های کوچیک که نبود و پولا محدود نبود و ارقام زیادی چنینی، بردمش اونجا، فلم یزل یخمسها الا ان خمس شیئا کنت انسیته مما کنت قد جمعته و انصرف، همه رو تخمیس کرد، حتی بعضی از اموالی که احتمالا من یادم رفته بود در یه گوشه ای بود در یه کناری بود، همه اونها رو پیش آورد و تخمیس کرد و بعد تشریف برد، و انصرف و لم اشک بعد ذالک و تحققت الامر، دیگه بعد از این شک نکردم در قضیه نیابت و قضیه نیابت برام یک امر محقق شد، یعنی در مورد تحقیق قرار گرفت. فاما منذ، حالا بعد ناصر الدوله برای این آقایی که به اصطلاح ابوالحسن المسترق که نقل می کند، میگه از اون روز فاما منذ، از من هم منذ سمعت هادا من امی ابی عبدالله زال ما کان اعترضنی من شکن، منم اون شکی که داشتم در این رابطه دیگه از بین رفته و در این رابطه شکی ندارم. عمده خب روایت دو قسمت، یک اولش حضرت این ابی عبدالله حسین به اصطلاح را مذمت می کند، یک بر این که لما تظریفی فی الناحیه، دو ولی تمنع خمس مالک، من تمنع خمس مالک، بعدم حضرتش قول گرفت وقتی رفتی خمس مال تو بپرداز، دستور بود و اونم گفت سمعن، هرچی دستور بده، اینم دستور بود. بعدم که فراموش کرد، قسمت دوم، محمد ابن عثمان آمد ازش مطالبه کرد و بعدم همه این اموال و که ارباحی بود که در این زمان به دست آورده بود اینها رو تخمیس کرد و خمسشو برد. فهذا یدل در وجوب خمس در زمان غیبت صغرا، در زمان امر ناحیه و اینکه باید به اونها پرداخت بشود. روایت از نظر دلالت مما لا اشکال فیه ولا خلاف، خمسم خمس ارباح بوده، بحث چیز دیگه نبیدم، کلما کسبت اون چرا که کسب کردی، به تعبیر امام علیه السلام در اون تعبیر اولش که حضرت فرمودن اذا مزیت کذا فجر و کسب تما کسب تحمل خمسه الى مستحقه، و در زیلش هم خب اون چی که هست، اون شخص میگه من این اندازه سود کردم وقتی که آمدم و لذا مورد حسد قرار گرفتم، و کسب تو اموالا زائدتا الا ما کنت اقدر، این مقداری که اندازه گیری می کردم و فکر کردم بیش از اون، اینم باز تصمه. پس در این که مورد این اموال ارباح مکاسبه، اینم ممالا اشکالفی از نظر دلالت روایت تمام، انما الاشکال در سند روایته که مرحوم راوندی این روایت را، این داستان را به اصطلاح مرسل نقل کرده، خود این آقای ناقل ابوالحسن المسترق هم مجهول الحال که وضعش چگونه است توثیق نداره. از این نظر روایت از نظر سند به اصطلاح قابل گفتگوه، ولی گفتم خب حالا برای منبر که میدونید معمولا روایت ضعیف بیشتر به درد میخوره و بیشتر میخونن، اشکالی از این نظر نداره. و بله آقا چند تا و چند بار حالا چند بار نه روایت به اصطلاح مبارکی در هر حال با ذکر حضرت و یاد حضرت، انشاءالله که خداوند لقای حضرت رو روزی همه بگرداره انشاءالله. این روایت هم تمام. روایت 18 ما رواه الشیخ به اسنادهی عن علی ابن الحسن ابن فضال عن الحسن ابن علی ابن یوسف عن محمد ابن سنان عن عبد الصمد ابن بشیر عن حکیم مؤذن بنی ایس یا مؤذن ابن عیسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له روایت 8 باب 4 انفال قلت له درباره آیه شریفه و علمو انما قنمتم من شی سوال کردم، قال امام علیه السلام فرمود والله هی والله الافاده یومن بیوم الا ان ابی جعل شیعتنا من ذالک فی هل لیزکو الا ان ابی جعل شیعتنا من ذالک فی هل لیزکو. صدر روایت یدل بر این که غنیمت در مورد آیه شریفه به معنی العام هی والله الافاده یومن به یوم، غنیمت جنگی هم یکی از مصادیقشه، کنز و معدن و قوس و همه اینا هم مصادیقشه، درآمدهای روز به روز مردم هم یکیش. الافاده یومن به یوم در مقام به اصطلاح بیان حداقل گفته شده، حالا یه روزه نباشی یه کاسبی که ماهی یه دفعه سود میبره، جنگم ماهی یه دفعه یا سالی یه دفعه اتفاق بیفته، کنزم سالی یک دفعه اتفاق بیفته، معدن فرقی نمی کنه، یومن به یوم هرچی افاده شد. حالا نشد 2 5 روز 10 روز 1 ماه 2 ماه نبود چی، این منافات نداره، یعنی کنه شرط نیست که این حتما باید فائده روز به روز باشه، نه فایده روز به روز با این دست فروشات که همون روز غروب میتونه حساب کنه امروز چقدر فایده برده، و الا کاسب معمولی بازار یه روز ببینی اصلا مشتری نداره، طبیعتا 2 روز داره، 5 روز نداره، 6 روز داره، معاملات این چنینیه. بنابراین این افادت یومن به یوم در مقام بیان به اصطلاح حد علاش مورد روز به روز، بنابراین دلالت روایت از این نظر تام موند. انما الاشکال در ذیلش ان ابی جعل شیعتنا من ذالک فی هل لیزکو، برای اینکه پاک باشن پدرم حلال کرده بر اونها. این روایت رو اگر یاد داشته باشن آیون که الحمدلله حتما یادشون نیست، ولی از من راحت میتونم تکرار کنم مثل منبری که بدونه که مستمع اینش یادشون نیست، اینه که در 2 جا سابقا بحث کردی، یکی در همین بحث معنای غنیمت اول مباحث خمس که کلمه غنائم یه بحث لغوی بود، گفتی قبل از این که به لغت بپردازیم و عموم لغوی و قول اهل سنت و به اصطلاح مفسرین اهل سنت و چنان، از نظر خود ما حجت داریم روایات متعددی از ائمه که یکی از اونها این روایت بود، روایت اختصاص به این نداشت، روایات متعددی که غنیمت آیه را به معنی العام تفسیر می کند و نتیجه اینه که همه موارد خمس قرآنی یدل علیه الکتاب، اختصاص به شیعه نداره. این رو در اول بحث خمس پارسال به عرض رسوندی. یه بار دیگه هم در ضمن روایات تحلیل که تعداد زیادی نزدیک 20 روایت یا بیشتر روایت تحلیل رو نقل کردیم، دستبندی کردیم این روایات را، من جمله هم این روایت بود و معنای او و خصوصیاتش، که حالا در این قسمت دوم نیاز داریم این بحث رو اینجا باز بهش اشاره کنیم انشالله فردا بیاری خدا. سلام.